أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 17 آذر هستیم. 1400 سوم جماد الاولا، 1443 هشتم دسامبر 2021، درس 44 فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، احکام وضعی صحت و بطلان هماهنگی، اجزا و شرایط هماهنگی، منتزعه از شرح وظایف معاونت هماهنگ کننده، مسئلتون اجزا و شرایط تکلیف هماهنگی سازمانی کدامند. بیان مسئله اینه که تکلیف سازمانی هماهنگی مرکب از اجزا و شرایطی است شبیه تکلیف عبادی نماز، و برای کشف آنها به عبارات قوم مدیریت مراجعه کردیم و به اجزا و شرایطی طی چند نوبت دست یافتیم که از روز اول تا الان هرچی هست و پاورقی اومده به ترتیب به شکل فست فود آماده است، و هرچی هم اضافه بشه میاد پاورقی اضافه میشه. لذا دوستان با نگاه به او کاملا در جریان تعداد قرار میگیرن. نوبت قبل هم شرح وظایف عنصر هماهنگ کننده را به مرور پرداختیم که تک تک وظایف مندرج در آن به عنوان اجزا شمرده شده. شما اسکایروم دارید نیست؟
بله.
اسکایروم مال شما؟
نه، همین
باز رو داشتم. این نجا بالا پایین میره، اسکایروم رو باید های اکبرزاده بالا پایین کنن. آقای چیز قرار بود بیاد کارگردان میشه،
میاد انشالله رفت کنه.
چون ما دیگه فقط رو نجاح کار میکنیم. اونه که تو اسکایروم هستند بایستی دیگه خودشون بالا پایین کنن دیگه، یا به ورد مراجعه کنن. تک تک وظایف مندرج در آن به عنوان اجزا شمرده شده، یعنی مجموع وظایف به عنوان تکلیف کلی هماهنگی، مثل الصلات آحاد وظایف به عنوان اجزا این تکلیف شمرده شده. رکوع، سجود، قنوت، اینجا هم هر 24 وظیفه، هر وظیفه جزءه.
میشه مثلا واجب دیگری رو مثال بزنیم،
مثل صوم، حج. حج از سعی و طواف و دیگه چی؟ هدی و حلق و رمی و درسته، 24 تاست دیگه.
تربیه، بله، تربیه کردن، بعد
نیت کردن. چون ایشون 24 بار رفتن حج، شاه پاپای پیاده مدیر بودن، مدیر الان شدن مدیر کاروان ما به سمت الان شما مدیر کاروان ما هستید به سمت ساحل مدیریت اسلامی.
دست دوستی شما هستید، هرچی داریم از شما
داریم. بزرگوار، شما اوج تواضع و برادری و اینا هستید. حالا چون ایشون فرمودن مثلا سعی، طواف، باز دوره هر کدومش اجزایی داره. دوره طواف مثلا چند شد، از کجا شروع میشه، کجا ختم میشه، چند طواف.
سلام
علیکم. سوم هم میتونید بگید نیست؟ صوم بسیط نیست، یه مجموعه است از امساکات مثلا یالله نخوردن، نیاشامیدن، نیامیزیدن دیگه چی؟ نگفت دروغ، نگفتن، کذب نبستن، نصر افعال بیشتر سلبیه و کف و نفسه. نیت هم که داره، تمام تکالیف هم بدون استثناء احرام داره، قبول دارید؟ این وقتی استارت میزنید یه چیزی بر شما حرام میشه. حالا تو حج دیگه حسابی محرمات حرم داریم، محرمات احرام داریم، تو صوم محرمات داریم. تا وارد عرصه صوم شدید دیگه شما یه سری چیزا بر شما حرام میشه. تا وارد عرصه نماز میشید تکبیرت الاحرام، چرا میگه احرام؟ یعنی حرام میکنه بر شما، شما دیگه نمیتونید غذا بخورید، نمیتونید حرف فارسی بزنید مگه در قنوت. حالا مثلا سلام علیکم دیگه چی بر شما حرام میشه؟ تو نماز وثبه، وثبه در وثبه با سه نقطه یعنی چی؟ یعنی پریدن هوا. مثلا داری نماز میخونی زمین فوتبال هم نگاه میکنی، یه گل زد نباید برید هوا، مثلا تیم ملیتون گل زد، نماز باطل میشه. لذا احرام تو همه عبادات هست. حالا شما یه مثال یه عبادت بزنید توش احرام نباشه. حالا اون احرام کبیر حج، مثلا امر به معروف و نهی از منکر، چه چیزایی حرام میشه؟ مثلا تندی، یکی چیزایی که مثلا حرامه اینه که خوف فتنه، بله؟ ایجاد مفسده مثلا، یا مثلا عدم دقت. حالا میشه جور کرد. اصلا تکلیف بدون احرام نمیدونم داریم نداریم نست، چون شما وقتی وارد محوطه سازمان هم میشید یه سری چیزا بر شما حرام میشه. درسته که چیزایی بر مدیر حرامه که تو خونش حرام نیست، یه سری رفتارها حرامه دیگه، رفتارهای سازمانی که اون نباید انجام بده. تو خونهش ممکن لم بده، مثلا میگو اکلن لم ما گوی آقای بود غذا میخورد بعد لم میده، گفت چرا؟ گفت قرآن گفته، میگو گفته اکلن لم ما، وی لم ندیم به قرآن اوله. مثل این هتل داره عرب هست، وقتی غذا میخورد یه دراز میکشه. خود این مدیرم وقتی وارد سازمان میشه ساعت میزنه میاد، داره یه سری حرام میشه برش، یه سری گفتار، یه سری رفتار، یه سری منهیات داره. مثلا مثلا به این خودکار نباید استفاده چیزی بکنه، نباید تلفن شخصی بزنه چون وقتشو فروخته به چیز. مثلا بیا به زنگ بزنه خونمون، خب بچه ها چی دارن؟ رفتن مدرسه؟ نرفتن؟ میگه این الان شما دی وقتتون بده اینجا هست. پس هیچی بی احرام نیست. اون شعر چی بود؟ میگه حاجی احرام دیگر بند، این چیزی بود معروفه که نمیدونم چی شد. ما اگه این اصل رو بپذیریم خیلی پیشرفت میکنیم که بگیم تکلیف های سازمانی مثل تکلیف های عبادی، یک قصد غربت میتونن داشته باشن، نه اینکه حالا مثلا چطور آدم میتونه قصد غربت نکنه مثلا؟ حالا اگه واجبم نیست میتونیم بگیم مستحب مؤکده، من قربتن الله امضا میکنم. چش بلد تشریع میشه نه آقای ایران دوست؟ پس قربت کنیم یا توسلی هن یا تعبدی هن؟ مثل اینکه بگیم من قربتن الله امضا میکنم، قربتن الله کاری آور را میدازم، قصد قربت. اون چیه که میگم واجب تعبدی توش قصد قربت هست، توسلی نیست. حالا این به این برداز که این قصد قربت کردیم کار حرام کردیم که نباید بگیم شارع مثلا اصلا هر فعلی انجام بدیم قصد قربت کنیم اشکال داره؟
تکلیف
واجب
نیست. اگر
بدون
قصد قربت انجام
بده، اون فعل چی نیست؟ باطل نیست. در صورتی که در نماز باطله. فقط فرقش همینه دیگه. نمیگه اینجا قصد قربت نکنید. سید رهبر معظم گفتن قصد قربت کنید، وضو هم بگیرید، براتون عبادت حساب میشه. این فرق میکنه با اینکه، ولی اگه نماز بدون قصد قربت دیگه حرام، چیز باطله. اینجا ممکنه باطل نباشه مثلا، خب به کارش داره انجام میده دیگه، حداقل حسن فعلی داره. حالا حسن فعلی مثلا شما وقتی یه امضا میکنید کاری ارباب رجوع را افتاد، قصد قربت نکنید میشه حسن فعلی، قصد قربت بکنید میشه حسن فعلی. یعنی با این کارتون بهشتی هم میشید، میگید توی چیز. فقط مثل این نیکوکاران جهان نیست که کار نیک زیاد میکنن، کاری هم به خدا نداره. از صبح تا شب کار نیک میدونه، داره میره تو مؤسسات خیریه، پول به این میده، پول به اون میده، پرستاری میکنن، بیماران رو میرن، ولی حسن فعلی داره. با حسن یه نیت میشه این رو پسنداز کرد برای آینده. ما قدمت چی بود؟ لغت گفت تنظر نفس و ما قدمت لغت میگفت بفرستیم برای آینده، این نیت کنید بفرستید، نیت کنید بفرستید، پر میشه اونجا. نیت نکنید دیگه نمیره دیگه. مثل این حسابایی که شما حساب میکنید بعد آقا شرمنده شما. خب اینو چون شما سوال کردید ما کلی عقب موندیم، ولی خب در این حال نکاتی داشت. اگه ما تو اصول فقه رو داره به این برسیم که افعال سازمانی هم قصد قربت میشه، حتی میترسیم بگیم قصد قربت باید بشه، ترس داره، ولی خب بگیم حداقل با این کار به قرب برسید. چرا نمیخواد به قرب برسید؟ قرب چه اشکال نه؟ آیت الله مصباح میگوتن کار ما همش قربه.
سلام
علیکم. سلام علیکم. یکی
از رحمه دیگه اسم برندر هم که بود نوشته بود که من مرتکب مباح نشدم، یعنی حرام و مکروه که هیچی، میگه من مرتکب مباح نشدم. این یعنی تو همون خوابیدنش و خوردنش و نوشیدنش که این امورات مباحی هم هست، یعنی در واقع اونم قصد قربت
کرده. مثلا آب میخوره میگه که من به قصد این که عبادت کنم،
قصد این که بخواهی توانایی برای عبادت داشته باشم، قصد این که بخواهی مثلا به تا امورات خلقالدار رو که مثلا در کمال رسیدن رو باشه انجام بدون، اما خب امور مقدسیه.
حالا ما اگه این وظائف سازمانی هم سبقه سلام تکالیف الهی بهش بدیم تا اونجا که میشه، مثلا خب میگیم که این آقا وظیفه برداشته، خب وظیفه رو انجام بده با قصد قربت. حالا انجام هم نداد نداد، مثلا مدیر فلان شرکت تو نیویورک، خب حسن قربت، ولی یک مدیری تو انقلاب اسلامی چه اشکال داره؟ مثلا بگیم من این پروژه رو دارم انجام میدم، این وظیفه رو انجام میدم، هم وضو میگیرم هم قصد قربت میکنم.
ولی تو سازمان ها صرف انجام وظیفه تعریف شده،
بله،
خارج به قصد ندارم، یعنی شما وظیفه تا انجام میده، صرف انجام همش توسطیه، تعبدی معنا نداره.
یعنی اونی که ازش میخوان اونه، ولی حالا خودش میخواد اوج بگیره، پیشرفت کنه.
اون تو سازمان نیست.
خب ما میخوایم تو سازمان های اسلامی، فرهنگ سازمانی که رساله اجتهادی آقای قضیه، مثلا فرهنگ سازمانی که محصولش معنویته، بیم بگیم که رفتارها میتونن، نمیخوان از ما
مثل نجات غریب. شما باید این غریب رو نجات بدی، حالا با هر نیتی، وظیفت اینه. تو سازمان وظیفه پرسنلی اینه، گزینش اینه، هر کس باید وظیفش انجام بده. وجوب رو میشه بود، وجوب توسلی رو، تعبدی خیلی سخته.
حالا میگه انجام بده، خب این انجام میده دیگه.
بله، تو انجام داد، پذیرفته شده و کامل انجام.
درسته. خب میگن که شما ترک فعل نکردید، وظیفتون انجام دادید، ارباب رجوع کارش را افتاد. خب این تا اینجا درسته، این اقلیه دیگه. حالا اگه بیاید بگید که همطور که رهبری هم فرمودن، مثلا بگید شما که میاید این کار هم بکنید، قصد قربت کنید، که مثلا بهشتی میفرمود ما اینجا معبده، حزب معبد است. مثلا حالا این کار که کار حرامی اولا نیست، مستحبم هست، واجبم نیست. یعنی واجب نیست شما قصد قربت کنید، بقول شما قصد قربت هم نکنید، شما تو نظام شایسته حساب میشید. حالا شایسته تر چی؟ همون کاری که نظام طرح تعالی ما رو دعوت کردن، تعالی سپاه، حتی آقایون کار میکردن، حتی ما هم رفتیم به چند تا سوال داشتن، میگفتن که ما اینا رو به عنوان سند میخواهیم. یکی این که مثلا اگر یک پاسداری در صفحه اول همیشه هست، این جز شایستگیش هست یا نیست؟ تسبیح میزنه، درستش تسبیح هست، ذکر میگه، اینا جز شایستگیش هست یا نیست؟ شایستگی یه اقلیاتی داره، شما همین کارا را توسلی انجام میدید و سات. ولی یه موقع هستش که همین کارا را پوشش معنوی بهش میدید، مثلا حاج قاسم میشید، مکتب میشید. اینطور نیست که نره بالا، بگیم حالا تو در همین حد بمونید. و حسن فاعلیش چی میشه؟ حالا این حالت بحث فرعی ما یه چیز دیگه هست، برای فکر کردن خوبه. بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. آقای سیفی عزیز، خیلی خوش آمدید. خب حالا ما تا اینجا که خوندیم یه تشبیه میکردیم که آقای اصغر حسینی سوال میکردن، ما یه مقداری رفتیم توی حاشیه که از شرح وظائف یک مدیر هماهنگ کننده، خب یه چیز آماده ما داریم که اجزاء تکلیف روشن میشه. مثلا 24 تا جزء داره، 24 تا وظیفه داره، 24 تا جزء تکلیف هماهنگی حساب میشه. یعنی چیز حاضر آماده میشه. یک فعل سازمانی مرکب از افعال جزئی 24 تا مثلا که میتوانند به ارکان و واجبات معنون بشن، شبیه ارکان و شرایط نماز. مثلا تو این 24 تا بعضیش ارکانن، بعضیش واجباتن. حالا میشه به هر کدوم برسیم بگیم. البته اجزای نماز توسط شارع مقدس جعل شده دارای حقیقت شرعیه هستن، در حالی که اجزای تکلیف هماهنگی دارای حقیقت عرفیه خاصه هستن که اغلای قوم به آن اقدام کرد. حقیقت شرعیه یعنی حقیقت لغوی رو ازش نقل میدن به معنای جدید، در او حقیقت پیدا کنه. حالا ناقل اگه شرعه میشه حقیقت شرعیه، مثلا صلات و معنی دعاست دیگه، میشه این ارکان مخصوص افعال مخصوص. ناقل عرفه میشه حقیقت عرفه، ناقل عرف خاصه، این ترمینولوژی ها میشه حقیقت عرفیه خاصه. نمادش هم چی بود؟ که اگه بیقرینه به کار رفت دیگه معنی لغوی به ذهن نمیاد، معنی جدید میاد، تبادر میکنه. مثلا شما تو الان میگید سلات، دیگه کسی یاد دعا نمیفته، از سلات، از سلات یاد این نماز جدید. یا فرض کنید که الان مثلا تو سازمان یه چیز میگید هماهنگی، دیگه کسی یاد لغت نمیفته. هماهنگی تا میگه تبادر میکنه حقیقت عرفیه خاصه که باید اجزای سازمان رو مثلا هماهنگ. حالا اینا حقیقت عرفیه خاصه دارن، مجعول آنهاست که اگه مردوع شارع نباشد حجیت شرعی هم پیدا میکنه، فعل و ترک آنها فعل و ترک تکلیف شرعی حساب میشه و به هر حال شرح وظائف تکلیف سازمانی هماهنگی بیانگر صریح اجزاء تکلیف است که باید مورد تحلیل فنی و فقهی قرار گیره تا به اتقام برسه. باید این 24 تا رو حسابی با کمک شما چکش بزنیم. البته ضمن آشنایی با اجزاء تکلیف هماهنگی به شرایطی هم دست میابیم. مثلا دیروز یه شرطی رو تقریبا بهش رسیدیم، احاطه علمی عنصر هماهنگ کننده بر اسناد و برنامه‌های سازمانی. چون اگه این احاطه رو نداشته باشی چطور میتونه هماهنگ کنه برنامه ها رو؟ ذکر این نکته هم ضروری است که اجمالا به غیر از سازماندهی تمامی وظایف عمده مدیریت بر دوش معاون هماهنگ کننده قرار دارد. قبلا به این نکته به عنوان یک اصل کلی واقف شده بودیم، با مرور شرح وظائف این علم اجمالی به علم تفصیلی مبدل شد و می شود. ما قبلا اجمالا گفتیم هر چی غیر از سازماندهی است میاد زیر مجموعش، الان یکی یکی داریم میبینیم که همون طور بود. دیروز هم دوش بود، نظارت عالیه یا سه بود؟ دو نظارت عالیه بود، یکیش چی بود؟ سهش مثلا برنامه ریزی و سیاست گذاری بود. پس این برنامه ریزی و نظارت که تو چیز در عرض هم هستن، چهار به اضافه داره، اینجا میان زیر مجموعه. به هر حال به تعدادی از اجزای تکلیف هماهنگی در نوبت قبل دست یافتیم که عبارت شدند از، من اشتباه کردم شما اصلاح کنید، یک، تلفیق و تدوین برنامه های راهبردی، یکی از وظایف. دو، نظارت عالیه بر برنامه های توسعه. این خانم بود میشه نظارت علیه، معاونت. سه، برنامه ریزی و سیاست گذاری مطابق اسناد بالادستی. مثلا اونجا گفت چشمنداز فلان. ببینید سه وظیفه اول تو 24 تا ما 21ش مونده، کاملا نشون میده که کل سازمان در اختیار این آقاست. یعنی اینقدر مهمه، مثل هارون و موسی است. تو اینجا نوشته شرح، اینجا تو پاورقیش سایتش هم هست، نوشته معاونت هماهنگی جهاد دانشگاهی. ما به عنوان یه نمونه بعد گفتیم کارشناس بعضی بهش میگن، مدیرم میگن، به طور مطلق هم میگن هماهنگ کننده بدون پیشوند، ولی معمولا معاونت هماهنگ کننده است که معاون اول تقریبا نقش او رو بازی میکنه. آقای مخبر غیر دستولی، چون مخبر دستولی که دیگه رفت، شرایف چیز بود، انقلاب فرهنگی بود، الان شخص حقیقی شد، نه آقای مخبر دستولی دیگه آقا باشه، اسمش آوردن دیگه باید همیشه باشه. خب حالا این در این نوبت هم بررسی شرح وظایف و تکالیف معاونت هماهنگ کننده ادامه میدیم با اجرا، با اجزا و شرایط دیگری از تکلیف کلی هماهنگی دست پیدا کنیم. هدف را هم فراموش نکنیم که بعد از استقرا و استقصاء تام شرایط و اجزای مزبوره، ملاکی برای محکومیت هماهنگی به صحت و بطلان پیدا کنیم، که اگر فعل هماهنگی تام الاجزا و شرایط انجام بگیره یا نگیره. ما میخواییم مثلا بگیم هماهنگی صحیح چه هماهنگی است؟ 24 تا رو انجام بده مثلا. نده چی؟ بگیم صحیح نیست یا هست، بحث کنیم، یا قبوله یا کامل نیست. در ادامه فقه الاقوال ما این شرح وظایف معاونت هماهنگی و امور مجلس در جهات دانشگاهی را به عنوان یک نمونه حساب کردیم. در نوبت قبل سه وظیفه اول مورد تحلیل دقیق قرار گرفت که زرد شده، حتی قوم الان آبیه، ولی خب در این نوبت از وظیفه چهارم ادامه میدهیم. این ستاره فعلا ول میکنیم، از چهار شروع میکنیم. حالا چهار این برسیم، مدیریت و راهبری. دیگه اینجا ما میدون میدیم دست شما، کار ما بعد از این شروع میشه. مدیریت و راهبری طرح‌ها و مأموریت‌های ویژه و ملی با هماهنگی سایر حوزه‌ها و معاونت‌های تخصصی مربوطه. ما از ماه قضیدی ایران دوست و دوستان ما میدونی که اینا زحمت کشیدن و بردن های متحده. اگه خواستن بگه دوستان
بسم الله، از جهت هماهنگی‌هایی که خارج از در واقع محیط سازمان هست در بحث ما، مثلا با معاونت‌های سازمان‌های دیگه و اون طرح‌های ملی را هم بیشتر اونوار در نظرش هست، خیلی از این خود از طرح‌های داخل سازمانی خارج شده و این مأموریت‌های در واقع حالا یه به شکل فراسازمانی هست، اونده باید با بقیه اونا هم میتونه ارتباط برقرار کنه تا اونا رو بتونه بشه.
این هم مقوله اجرا هست دیگه، نه؟ یا مقوله برنامه ریزی هست؟
اجرا بشته
ترها قبلا ریخته شده، مأموریت های ویژه مشخص شده، بعد حالا باید برای درست کنه. مثلا واکسیناسیون، مثلا یه قرارداد میزنن بعد میگن برید کنمالش. خب منظورتون چی بود؟ اینو مثلا میتونیم یه جزی از وظایفش حساب کنیم؟
سازمان ها همش اینطور نیست که مثلا وظایف ملی و اینجور دارن، همین سازمان ها ندارن.
دیگه شما باید بگید دیگه، الان شما رئیس چه هستید؟ آموزش های کوتاه مدت، میگید لشکری و کشوری، درسته؟ خب ملی میشه دیگه. الان شمره مثلا این شما برن قزوین، درسته؟ استان قزوین میرید؟
نشان
برای کل امام جماعت های استان، درسته؟
امام جماعت ها و هیئت امامان ها
و هیئت امامان ها استان چی یاد بدید؟
امام
مدیریت مسجد. حالا این کار ملیه دیگه، درسته در یه استان انجام میشه. خب حالا کی باید این همه این کنه؟ یه معاون باید داشته باشید؟
نه، عرض بنده این است که ممکنه یه سازمانی رو هم فرض کنیم که اصلا وظایف ملی نداشته باشه، ما میخوام جزئی از اجزاء هماهنگی بشماریمش.
هنو مثلا های آقا باید مدیر تربیت میکنید، ملیه دیگه نیست؟ یه فهم مال حوزه است،
بین المللی
فقط برای حوزه که تربیت نمیکنید نیست؟ میتونن برن دانشگاه، ارتش، درسته، مثلا خارج کشور داخلی. فکر نکنم یه جای پیدا کنیم ملت سرکار نمیسید. مثلا نونوایی هم دارید باید
این معمولیت ویژه اصطلاح معادل به اصطلاح اسپیشال میژن هست که تو سازمان که در برابر طرح هاست. ما دو نوع برنامه داریم، یه برنامه به نام طرح هاست که داخل در بیانیه معمولیت سازمان، بیانیه معمولیت سازمان اهداف های هر سازمان دارن، اغراضی دارن، عقایدی دارن. داخل اینا هر چی طراحی بشه که تو رسالت اون سازمان هست میشه طرح. ولی مأموریت های ویژه خارج از بیانیه مأموریت سازمان، به خاطر شرایطی که تو سطح کشور یا عموم به اصطلاح جامعه رخ میده، مثلا جهاد کشاورزی در رابطه با واکسیناسیون یا سپاه پاسداران در رابطه با واکسیناسیون یه مأموریت ویژه پیدا میکنه،
مثل طرح شهید سلیمانی.
بله، مثل طرح شهید. این مأموریت ویژه کاری به درون سازمان نداره، ارتباط سازمان با جامعه و رقابت
به صدا مجموعه های دیگه. خب این خیلی جالب بود،
این نقطه مقابل تر هست.
بعد اینا وظیفه که مثلا مدیریتش
هماهنگیش به معامل هماهنگی مربوطه، ولی خود معمولیت های ویژه رو یک جای دیگه باید تعریف بکنه، مثلا رهبری، رئیس جمهور، دیگران باید تعریف بکنم. وقت اون سازمانی
معمولیت
ویژه رو توی
یک ماه پیدا میکنم. مثلا میگه ارتش بره بیمارستان بزنه، مثلا تو فلان استانها در عرض یک ماه دو هفته،
یا طلاب برن برای زلزله‌زده‌ها.
طرح داخلی طبق اساسنامه و مرامنامه و بیانیه است. حالا این میگه مدیریت و راهبری، یعنی اگر ابلاغ شد از رئیس جمهور مثلا که فلان سازمان علاوه بر کار خودش این کار فوق‌العاده رو بره انجام بده، میگن که اون معاون هماهنگ کننده این میاد رو دوشش، یعنی یه چیز جدیدی میاد رو دوشش. که البته خب وظیفه خود همون رئیس سازمانه دیگه، ولی اون فرد فعالش اون معاون هماهنگ کننده است. اون ستای اول
اخواهی کنم اون پیشفرزش اینه، چون داریم در مورد سطح میانی سازمان صحبت میکنیم، پیشفرزش رو همون ساختار سیاسی شکل گرفته که همه چی از بالا به پایین میاد، در حالی که فرض ما اینه که چون اصلا اون بخشی که معاونت هماهنگی میتونه تاثیر گذار باشه در اهداف سازمان، اینها اصلا دیده نمیشه توی فضا ساختار سیاسی. یعنی چی؟ یعنی همه طرحها معاونیتها همه چیزا بسته شده و این فقط اون قسمتش که ناظر اجرا هست که سطح میانی رو تنزل دادیم به مدیر پروژه. ولی اصل درستش اینه که اینها هم بتونن توی هدف گذاری و توی سطح عالی تأثیر گذار باشن، چون عملا هستن.
کیا؟
مدیران میانی. الان اون مدیر کلان بر اساس داده و اطلاعاتی که اینا میارن، گزارش هایی که میارن، تصمیم میگیرن که به چه اقدامی بکنن. چون اینها نقششون کلیدی هست، ولی همیشه قرار که هست بشنن، اون چیزی که حالا نمیدونم بگن ساختار اسمش رو لیبرال بذارم چون بذارم، این مردها رو هم انگار ساختار رو و این مالونت جدی.
یعنی شما این آقای جهان دانشگاهی ایراد دارید نیست؟
بله.
که مثلا چرا همچه شهر وظیفه؟ نوشته.
چون که عرض می‌کنم
این داره وظیفه معاون هماهنگ کننده جهاد دانشگاهی رو نوشته، یعنی اون قانونگذار یا سیاستگذار اینا رو نوشته. حالا چه اشکالی بهش واردش کردید؟
ببینید این سیستم و ساختار اینطوری طراحی شده مثلا که افرادی که هدف‌گذاری های کلام انجام میدن یه هسته محدودی هست و تو سیستم کارمندی فعلی اینطوریه که چون ساخت بالا هست، ارتفاع سازمانی بالا هست، خود این قدرت اون نفر عالی رو بیشتر میتونه دیگه، و چون در اصل ساختار سیاسی شکل گرفته همیشه قراره که اون نفر عالی قوی تر رو نه اینا رو قراره که توی افراد سازمانی مشارکت نکنن. این مرجها رو همون سیستم، یعنی عموم افرادی که الان توی سیستم اداری دارن کار میکنن ذهنیتشون همین مرجها اینجوری نوشته شده. اگر ما بخوایم
اون اشکالش چی هست؟ یعنی به عنوان وظیفه
مسئول هماهنگی دو تا مهم داره، دو تا حیثیت مهم داره، یکیش اون اجرا و پیگیری و کارهایی که بسته شده هست، یکی دیگهش پدشش به بالاه که باید بتونه تو هدف گذاری ها توی اون جریان کلام سازمان هم تأثیر
داره. خب این ستای اولی همین بود که زرد شده بود دیروز خوندیم.
بله اینا رو خوندم، ولی
تلفیق و تدوین نمیدونم اینجوری نیست که فقط اجرا باشه. الان هم بینید برنامه‌ریزی و سیاست گذاری ضمن این که برنامه ریز هست طرح‌ها رو هم باید مدیریت کنه، یعنی هم نظارت داره هم مدیریت داره.
من این مسئله رو خوندم اونجا اشکال شاید شما بخواهید وارد نیست اون دیگه
من خوب دقیق متوجه نشدم. این دوستان اشکال ایشون متوجه شده؟
اون خوبی که شما میفرمایید بله، اون برنامه‌ریزی گفته بود کنه در همه اجراها، یعنی یه پروژه‌ای که اومده بسته شده رو بیاره حالا بیاد برنامه‌ریزی بکنه.
نه خودش اصلا اصله، ببینید اصل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نه اینکه یه چیزی بهش بگن ابلاغ شده باشه، اصلا وظیفه‌اش برنامه‌ریزیه. خود استاد غزی اصلا یکی از اجزای کار شما نمیشد برنامه ریزی است، نه اینکه مثلا هیچ نقش تأسیسی هم حتی نداشته باشه. مثلا جایگاهش خیلی مهمه. حالا شاید من اشکال خوب نفهمیدم دوستان، چیزی شما فهمیدید؟ حالا استاد غزی شما اشکال آقای طبری متوجه شدید؟ چون بالای دیپلم بود دیگه.
حالا مخواهم بفهمن که در واقع این گزینه چهارم مثلا در واقع نمیشه مثلا جز موارد شرط یا جز مثلا چیزی همه هنگ دیگه نیست، یعنی نظر شما این چی جایی برید در این جا؟
الان جواب بدم
هم میگن نقدتون ناظر به کدوم بخششه؟ یعنی
من اصلی که همون شماره چهار رو عرض میکنم. ما وقتی برای مسئول هماهنگی میکنم اصلا اساس موضوع هم میکنم هر مطمی بینیسیم ناظر به هر دوتا فضا باید دیده باشه، تاکید چون دوتا حیثیت مهم دارم، برخلاف مدیران عالی که تک حیثیت هم و مدیران اجرایی که اون هم تک حیثیت هم اینا چون داره ایسیت کنن مرفا باید
یعنی هم اجرایی هن هم برنامه ریزن اینجوری
بله دیگه عملا مجرمیانی هر دو حیث رو با هم دارم.
نه این معاون هماهنگ کننده رو ما داریم بحث
بله بله
این دو حیثیتی است به شما، هم برنامه ریزی داره هم اجرا، برنامه ریزی و نظارت.
هر مرسی که نتونست باشه یک حیثیت این حالا ندیده باشه از آزارن
حالا 24 تا هست، ما تازه 4 تاش خوندیم، شاید ادامه بدید مثلا برسیم به حالا. حالا شرح خوبی دادم استاد ایران دوست فرمونه فرق طرح و ماموریت ویژه که طرح‌ها معمولا درون ساختیه، ماموریت ویژه مثلا به شرایط ویژه یا سیلی کرونایی میگه شما مثلا این سازمان باید از همه امکاناتش استفاده کنه فعلا بیاد تو این مثلا. شما نکته ای داشتید؟
میشه که را برداشتی که را برنام کردن
حتی بدون ماسک هم با ماسک هم میشه صحبت کرد
در
در این نیاله یک مثالی مثلا مقام معظم رهبری حالا دستور فرمودن یک دستور ویژه بالای ستاد ضد کرونا که مقابله با کرونا رزمایش ملی و همگی بشه، ولی این یک دستور ویژه یک معمولیت ویژه را ستاد کرونا بیرون حالا او رئیسی به اصطلاح ستاد ضد کرونا این باید با دیگه بخش ها هماهنگی کنه، با سپاه هماهنگی کنه، با حوزه هماهنگی کنه، با آتش هماهنگی کنه. حالا من فرضش بلوک کردم.
خب این الان شرح، ولی خود این یه وظیفه خوبی هست برای یعنی هماهنگی بار زیاد رو دوشش نمیاد. مثلا هر چی هست بگیم مثلا آقای مخبر که معاون اوله 20 تا معاون داره، یکیش معاون اجراییه. آقای رئیس روز اول گفتن ایشون هماهنگ کننده معاونت های منه، من های وزرا. مثلا یه معاون اقتصادی داره آقای رضایی، یه معاون مجلس داره این آقای حسینی که اخیم توز هست، معاونه نمیدونم چی داره، اما اقصان معاونت ها داره دیگه، معاون امور استخدامی آقای میثم لطیفی مثلا. و اینا یه جنس برنامه ریزی دارن بعضی هاشون، مثل آقای برنامه بودجه اسمش چی که
کاظمی،
یه سریشون اجرایی هن مثل معاون اجرایی. خب این معاون اول، معاون هماهنگ کننده همه ایناست، یعنی توشون اجرایی هست چیز هم هست، خواه ناخواه وظیفهش میشه این وقتی باید هماهنگ کنه.
البته تو همون هیته خودش هم رو نظری باشه باز هم صورت ایستیتر رو اختصاصی میتونیم ببینیم، یعنی بعد اینکه شما میفرمید یه بخش از مسئولیت اصلیش اجراییه، ولی تو همون اجرایی هم باز یه هدف گذاری ها از اون یه هدف به یه وصل اجرایی داره
اجرایی میشه. حالا اینم به هر حال یه وظیفه، چون دیگه یارو به هش شد یکی دیگه هم بخونیم. حالا این اصل کلی رو مثلا ما میگیم یه فعل کلی که مثل صلات هست، اینجا هم هماهنگیه، اونجا 11 جز داره، اینجا 24 جز داره. مطمئن ما میتونیم 24 تا رو هم تبدیلش کنیم شاید به 10 تا، اینجور نیست که حالا این فعلا به عنوان یه متن کارشناسانه اقلعی یه سازمان معتبری اینو نوشته، مثل جهاد دانشگاهی مثلا نوشته. اینکه ما این ارتش هم همینه رو داره ها، دوستان میتونن بیارن این تمام وظایف رو بزن کنار هم، مال ارتش هم بیارین، مال سپاه هم بیارین، آقای فدوی مال نمیدونم بهداشت هم بیارین، ببینید که تمامش اینا توش مشتره. من دیدم این کامل تر عبارتش، حالا میتونست اونو بیاره تمامشون به قول شما دو جنسیتی و دو شخصیتی و اجرایی و برنامه ریزی و نظارتی و... ولی سازماندهی جالبه توشون نیست. این همون حرف اولی بود که اون کارشناس زد گفت غیر از چون سازماندهی قبلا میشه، بعد ایشون میاد در اساس اون کار میکنن. حالا یکی دیگر هم بخونیم،
اصلاح سازماندهی هم را جز زدیم.
حالا باید بریم دیگه، حالا فعلا این چهارتا که نبود،
حالا جمعه من فتوش کردم، ولی کسی غیر از معاون همان کنندم این تحرای ویژه رو نمیتوند پیش ببرد.
درست. پس معاون همان کننده عملا مرد شمار دوه سازمان، پس بعد از رئیس جمهور رئیس یه فرد جامع کامل که کارا به او محول میشه. قبلا نخست وزیر بود و حالا دیگه شد معاون اول. حالا تو هر سازمانی هم یه معاون هماهنگ کننده میخواد دیگه، مخصوص اون کلان که نیست، مثلا در اینجا هست. یکی هم همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه‌ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، مراکز تحت پوشش. الان دانشگاهیش دیگه خاطر اونه. یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها، مثلا هر بخشی واسه خودش یک برنامه‌ای داره، پژوهش یه برنامه داره، آموزش یه برنامه داره، که برنامه داره هر کدوم یه منابعی دارن، بودجه‌ای دارن، تخصیص می‌خوره اونجا، هر کدوم یه سری امکانات دارن، تجهیزات دارن، ماشین دارن، چی دارن، مازاد دارن، غیر مازاد دارن، همه اینا رو این میاد یک پارچه میکنه. مثلا میگه که ما مثلا 200 ماشین داریم، 300 تا مثلا کامپیوتر داریم، اینقدر بودجه هست، تقسیم شده، ولی این میاد یه نگاه واحد کثرت رو به وحدت تبدیل میکنه، نگاه کل میندازه. حالا چرا نوشته همکاری و مشارکت؟ اون قبلی ها را همچنین قاطعانه می آمد. وقتی میگید همکاری و مشارکت، معلوم میشه که وظیفه دیگران بوده. از اگه ما را راه نمایی کنید ما تشکر.
کل این مورد پنجم با همون یک پارچه سازیشه، مثلا اون اعمال هماهنگی
در برنامه هاست، نه؟
در... تا الی آخر اینو عطف به یک پارچه سازی کرده، اینو زنده که این ناظر به یک اصل باشه و در این حال از جایی که همکاری رو آورده، شاید مثلا میخواد بگیم که در واقع وظیفه این یک پارچه سازی مثلا در واقع کار ایشون نیست، یعنی با کسی در ایشون میخواد همکاری کنه، باید میاد در واقع این وحدت و یک پارچه سازی رو در واقع جز وظایف مدیر هستش. مگه این که ما بیم
یعنی همکاری با مدیر میکنه، چون اون مدیر دیگه تحت فرمانش دیگه هم
بیم شر وظایف اون در واقع مدیر رو جمعه دیگر هم ببینیم که در واقع این نقش مال کیه که حالی باید خدا مثلا این مرکز و این معاونت داره همکاری میکنه یا مشارکت میکنه.
مثلا همکاری رو میشه جزء وظایف حساب کرد؟
بله.
چجوری مثلا؟ همکاری یه چیز داوطلبانه است.
این کاری که اینجا داره انجام میشه اختصاص منابع، امکانات و تجهیزات، کار اینه. وظیفه هم وظیفه مثلا بودجه، اون بودجه ریز ما رو بخش چی بهش میگن، برنامه بودجه، اون برنامه بودجه مثلا اختصاص میده، ولی این میاد میگه نه این قسمت مثلا بخش پژوهش‌های کشاورزی جهاد بیشتر الان احتیاج داره، مثلا تو فناوری های روز مثلا یه درصد کمتر، یعنی اصل وظیفه فکر کنم اصل تخصیص منابع و امکانات هزینه مثلا کار برنامه بودجه باشه، ولی این میاد با توجه که هماهنگ کننده است میگه نه اینجا کمتر میخواد، اینجا بیشتر میخواد، اصل وظیفهش نیست، اون همکاری و مشارکته
بود. تخصیص منابع جز وظیفهش نه؟
نه میگم اصل وظیفهش نیست، اینکه همکاری و مشارکت با اونا بکنه که اونا درست
با کیا؟
با اون مثلا بخش برنامه اون بودجه که میخواد بودجه و امکانات تخصیص بده، این میاد مشارکت همکاری میکنه، این بخش الان این چون تسلط داره میگه این بخش بیشتر احتیاج داره، این بخش کمتر احتیاج داره. ما اینطوری فهمیم
و اصولا همکاری و مشارکت وظیفه است، یک خود بارش بار داوطلبانه،
همکاری خود چیز داره مثلا خود داوطلبانه،
نمیخوام نقدش کنیم، وقتی چیزی توش داوطلبی هست چطور میشه وظیفه حساب بشه؟ اگه وظیفه مستحبی باشه، حالا سفی را هستم های چی بگم خسته نه؟
به نظرم در سازمان های کوچیک باید اینا خب روابط عمومی کنه برای هماهنگ کنم دست بین اعضا رو برخوردی کنیم،
رابطه با بیرون سازمانه یا داخل؟
داخل سازمان. هم بیرون هم داخل دیده بیرون.
خود رابطه می زیر نظر هماهنگ کننده هست نیست؟
در سازمان ها خوشی بسید. اون در جاهای بازون در سازمان ها بازون معامله شماهنگ. اما در همکاری خوب کنیم جوزو بازون.
همکاری با مشارکت در یک پاس سازی یک جو وضایی که
پس شما براتون سخت نیست بپذیرید که همکاری کردن یه وظیفه است. شاید هم آسان باشه.
چرا همکاری
نباشه؟ کار بیشتر است. روح همکاری.
همکاری رو با اون ذهنیت مستحبیش در نظر میگیرید تا سخت بشه.
شاید لغت کم آورده مثلا چیز. حالا ایران دوست معمولا اینا رو فنی جواب میدن. این چجوری هست؟ همکاری جزء وظیفه هست؟
اصل این کلمه ذهن رو مشغول کرده، ولی اصل وظیفه شماره 5 یک پارچه سازیه.
احسنتم.
اصل وظیفه یک پارچه سازیه و چون یک پارچه سازی بدون همکاری با مدیران میانی و بخش ها امکان پذیر نیست، پس فاعل هماهنگی تو همه امور چه برنامه ها چه تخصیص منابع وظیفه یک پارچه سازیش رو با حضور مدیران دیگه و مشارکت با مدیران دیگه انجام.
پس یکی یک پارچه سازی، یکی تخصیص منابع، نه تخصیص منابع عطف به یک پارچه سازی.
کل این وظیفه یک پارچه سازی
منظور تخصیص منابع، منابع شاید مثلا مالی باشه، منابع انسانی باشه.
استاد قضیه هم هم گفتن یک پارچه سازی را اون اصلش
نقطه اگه ما بخواهیم قبل و بعدش رو بخواهیم ما همکاری را درست کنیم، این یک پارچه سازی ناظر به اصل وحدت این پارچه سازیه بین این همه موارد که بعدش میاد. از این جهت ما نمیتونیم مثلا با اصل اجرای عدالت تو سازمان، حالا مثلا شاید تو اینجا مثلا این معاونت وظیفه نداره بین همه اینا، چون اصلا تویت اختیارش نیست مثلا بین پجرش کرده ها تعریف نشده که خوبش مرحوم بهش نمیشه، ولی تو بخش برنامه ها عمل کتاب مثلا میبینیم که شامل حالش میشه. تو اونجا میاد مثلا چکار میکنه؟ همکاری میکنه تو یک پارسازی. از این جهت مثلا همکاری مشارکت داره، چون زیدشو خیلی موارد اومده وارد کرده، مثل فرض کن تخصیص منابع، شاید تخصیص منابع اصلا مال این بخش معاونه نبوده، ولی نظام یه فقط تو برنامه و عمل کرده و یه بخش دیگه چکار میکنه یک کارسازی رو انجام میده. از این جهت علی که زیدشو بیومد خاص میکرد که مثلا ایشون میتونست ورود پیدا بکنه این معاونه هست، مثلا میگفتن که وظیفه‌اش اینه که تو اجرای این اصل این بخش ورود پیدا کنه، اما اومده گفته تو برنامه ها، عملکرد ها، تخصیص منابع، تجهیزات، پژوهشکده ها، سازمان ها، مراکز خیلی مثلا گسترده کرده. خب تو این همه موارد مثلا این معاونت مثلا شاید اصلا موظفش نیست، ایشون بخواد برنامه بده یا مال منابع مالی رو تامین بکنه. این کدوم
یعنی میتونه بگه که مثلا این واحد زیادشه منابع رو باید بدید یک کم بگیر.
بله مثلا دستش امور مالی دست این معاونت نیستش که، ولی خب دستش پروژه و طرح و پلن ها هستش. دست. مثلا میتونه توی این بخش وظیفه داره یک پارچه سازی
کنه، یعنی بیاد کمک کنه که منابع امکانی مادی اینا درست تخصیص بده کنه.
بله
یعنی یه جا بیشتر امکانات نداشت باشه یه جا کمتر، چون این نگاه فائقی داره جامعه داره، مثلا میاد کار رو انجام میده.
یک اصل حاکم باشه اونجا و
همه اصلا
مثلا
چی؟ اصل حاکم چیه؟
یک
پارچه سازیه. یک پارچه سازیه. سر مثلا با قول شما این همکاری مشارکه ذهنمون رو مشغول نکنه. حالا اشکالی هم نداره آدم وظیفه حساب کنه. حالا این دو تا سه تا هم قبلا بود، پنج تا من خواستم این نکته رو عرض بکنم. در چهارشنبه هست، ما هفته بعد یعنی فردا ما یه سفر یه هفته‌ای داریم خاطر این نکته، ولی این سیستما رو میبریم از اونجا چیزی تعطیل نمیشه. مثلا ممکنه دیگه حضوری به این معنا فعلا یه هفته نباشه، باید دوستان نه پشت در به من چیز بشن.
باید
کرمان روز دیدی برگذاره کنم. مگه شما تشبیه
مثلا آمه هلی
یه چارتر بگیریم افراد چارتر تمام دوستان بیان اونجا کویر شهداد میرین، کویر لوت هم هست، شهداد اصل این طرحاست. این کتاب امامت امارت هم آقای قنبری نوشتن، اولش روشن تقدیم به فلانی که مرحوم والد ما شون رو سنگ قبرشون هم هست دیگه، طراح مدینه فاضله با دو تا شعار امامت افاضل حکومت فضائل. دیگه حالا این کارا مثلا به نوعی ادامه خونه. این عموی ما که مرحوم شد وقتی بود تو سنگ ایشون اینا رو نوشت، برادر کوچیکشون بود. ما یه سلسله ساداتند و همه مجتهد و میتاب میرسه به امامزاده زید که اونجا از فرزندان امام صادق هست. ما یه هفته میریم اونجا، امام جمعهش هم دعوت کردن اومد بودن اینجا که احتمال داره یه شعبه از بنیاد اونجا باشه که مثلا به صورت نمادی نبوده چون نیست باید استاندار کرمان نمیدونم کیا فلا اینا بیان و یه چیز داشته باشه. حالا ما یه هفته فعلا نیستیم، گفتیم که درس همین مباحثه که داریم با هم ادامه میدیم، مخصوصا این شهر وظیفه حالا فعلا کشتاره میشه مش بحث کرد دوستان مطالعه کنند و اینها. البته ما میتونیم این صوت رو وصل کنیم چون میکروفون داره، دوستان از هر جا وصل شدن نکته ای دارن مثلا بگن
حتما این
مورد
رو عزیزان ما
باشه. مثلا یه نفر باشه سایم آقای نظری هنوز فعال نشد،
نظری رو همه کنیم آقای
اگه ایشون یاد بگیرن مثلا دستگاهشون رو چیز میکنن ادمینی بعد میتونن صوتا رو وصل کنن. مثلا بیا استاد غزی نکته ای دارن خب سری همونجا تصویرم میاره، میگه بعد منزل نبود در سفر مجازی قدم بود در سفر روحانی. شما الان هر جا برید مرکزه، مثل مهاتیر محمد گفته بود که هر جای چون کره زمین گرده هر جایش مرکزه، فقط نیویورک نیست، همه جاش هست، کوالالامپور هم هست. حالا ما هر نقطه بریم چه فرق میکنه؟ سیستم هست، امکاناتی که علامه هلی اینا نداشتن، حالا فهم حضوری بوده. شیخ انصاری از کجا میامد نراق تا مثلا آقای نراقی رو مثلا تخلیه اطلاعاتی میکرد دوباره میرفت جای دیگه. یعنی الان ما این همه امکانات داریم واقعا. بعد چند رسانه ای هم از نوشتاری، حالا این نوشته در این حال دیداری در این حال شنیداری، این چند رسانه ایست دیگه، چون کسی عقب ما صوتش دوباره میره بارگذاری میشه، قبلش متنش هست، یعنی همه چیز فراهمه برای مباحثه خوب. یعنی گفتم با چون ممکنه که چیز دیر بشه، حتی فردا ما عملا دیگه ساعت 7 با آقای متحد زهرم تو اتوبانیم نیست، ما 5 صبح باید را بیفتیم زهرم نه؟ قبل از نماز اگه بشه به نماز رو بریم چیز بخونه که به پرواز ساعت 8:20 دقیقه برسیم. منباب این بود، حالا منباب این که فردا از تفسیر و حدیث تعطیل میشه، حالا شنبه مثلا اصول هست، یک شنبه هم که دوباره تا چهار شنبه هم فقه هماهنگی هست، مثلا یه امتحانی هم میکنیم ببینیم مثلا چجوریه مثلا این سبک. هرچند عملا یه سری دائما مجازی هست، مثلا آقای اعتصام فر همیشه مجازیه دیگه، خب برایشون فرق نمیکنه، البته دوستانی که لطف دارن تشریف میارن، خب اونا ممکنه که یه مقدار تغییرات باشه. آقای
سعید هم میتونه
بیاد، میشه
از کرمان وصل
میشه. بله اون کرمان آره، آقای چیز هم ایزدی شهر بابکه و اناره. به حال ما چون حال چهارشنبه هم هست بحثای اخلاقی، من فکر میکنم که ما با تو این کارا کمک بگیریم از معصومین، توسل داشته باشیم، چون مدیریت نظام اداری اسلام تو سینه امام زمانه، یعنی اونی که ایشون میخواد پیاده کنه سینه شده. حالا ما میتونیم مثلا اون رو کشف کنیم، استغاثه میخواد، عهد میخواد، مثلا ایشون ولی الله الاعظم هست، بگیم آقا شما اونی که میخواید خودت بیا پیاده کنید یه شمهش هم به ما یاد بدید، بعد ما بتونیم قبل از ظهور شما اون رو مثلا پیاده کنیم. چون نظام اداری فعلی ظالمانه و جاهلانه است کشور غربی، تو کشور خودمون هم حالا ظالمانه نیست ولی کامل نیست. مثلا میثم لطیفی اولین حرفی که رفت زد، جوان شجاع هم هست، گفت نظام بهره‌وری تو کشور ما پایین ترین نظام بهره‌وری است. خب ما اسلامی هستیم، گفت وزارتخونه ها با این همه امکانات و هزینه ها و اینا بهره‌وریشون زیاد نیست. حالا نمیدونم ارتش شما اداراتو گفت، مثلا ارشاد الان این همه امکانات داره، حج زیر نظرش، رایزن ها زیر نظرش هستن، نمیدونم چی زیر نظر، چقدر امکانات زیر وزیر، چقدر بهره وری میشه تو تولید هنر، هنر اسلام مثلا. ایشون تا رفت و ما این هم بود حقوق میدیم، در ازاش ساعت کار، ساعت نفر و محصول کمه. حالا میبینید طرف اسلامی هم نیست، ژاپن، چین مثل روبوت کار میکنن، ساعت کارشون بالا هست، مثل تو 8 ساعت حداقل 7 ساعت کار میکنن. حالا یه وجدان کاری دارن یا وجدان حرفه‌ای دارن. مثلا نظام اداری ما اگه بگیم بده، این اهانتی به نظام سیاسی نیست. نظام سیاسی ولی فقیه هست و بعضش هم خیلی خوبه، ولی کافی نیست که. مثلا یه نمونهش همین هفته پیش بود، گفتن چیزای مازاد دولت رو بفروشید، تماما سیستم مخالفت کرد، نه یه فرد دو فرد، پس زد. یعنی که بعد مجبور شد آقای خاندوزی نامه نوشت به رئیس جمهور که اصلا امکان فروش این مازاد نیست، یعنی ما حاکمیت نداریم الان، اینا کارمندای ما هستن، استاندارای ما هستن، مدیر کله ما هستن، ولی خب سیستم جواب نمیده، تقصیر سیستمه.
آمار پاکنا نترستم بگیرن، 30 سازمان آمار ندیدن.
آماره؟
یه سامانه درست کردن که تمام در آن چیز حقوقهایی که
برمان پاکنا درست
30 سازمان اصلا آمار ندادن. این چه اصلا دولتی شده؟
گفت حقوقها رو بنویسید،
همونم آمار
کاک یا پاک؟
کاک نه
کاک، یعنی مال کارکنان. این تحریر هم باز دادن نمیشه. حالا دیروز آقای خاندوزی رفته تو این چیزا، چیز صرافی ها، میگه ما آمار نداریم، چند تا صراف داریم، چی داریم، چقدر پول میخوام، عرض اینجوره، عرض اینجوره. خب این نظام اداری معلوم میشه که نیست. ما نظام اداری خوب که وصلش کنیم به نظام سیاسی، نظام سیاسی کارآمد بشه. حالا اصای ما اصا باید بدیم دست نظام سیاسی، نظام سیاسی اثر نداره. آقا الان میگن سند علمی، سند مهندسی فرهنگی، بعد خود اینشون چند سال بعد میان میگه این اجرا نشد. تو جمعیت مثلا میگن ولی میگن نشد. این نشده چرا؟ چون سیستم پاسخگو نیست. سیستم یا فرسوده است یا اصلا غلط چیده شد. خدا آقای رو میده آموزش پرورش من انگلیسیه، موزه چیزه انگلستان، همش کاغذ میدن، یه هنر یاد نمیدن، هنر هنرهای مهارت. خب وقتی اینا هست، ما این تنقیص نظام نیست، نظام داره کارشو میکنه، ولی خب نظام اداری درست نیست. حالا ما میخوایم اینو کشف کنیم به کمک هم، باید کمک بگیریم، یعنی خود حضرت اگه کمک نکنه ما دلشون رو به دست بیاریم، بعد ایشون بیاد شمه وا بگه از اون چی که دیده. مثلا این نیاز به معنویات فوق‌العاده داره. امیدواریم که با توسل به ایشون و ارتباط با عهد و زیارت عالی یاسین و ندبه و الحمدلله حجم عظیمی هم داره، بتونیم رغبت ایشون رو به دست بیاریم و ایشون با ما یه عنایتی داشته باشن. ما هفته پیش مثلا گفت از دفتر آقا زنگ زدن گفتن که کتاب خوبی، ما کلی کیف کردیم. یه زمانی خود منوبعن ها آقا بیاد بگی که این تر ما رو تایید کار کنید، انشالله گفتیم دوستان هم استقاسه کنند و تو این زمینه پیش بریم دیگه. تا امید اون هفته بعد شما رو ملاقات کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.